ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وارد تهران شد. تیم‌های جستجو در حال بررسی نقاط مشکوک به گورهای جمعی در تکریت هستند. ایران به عنوان عضو مؤسس بانک توسعه زیرساخت آسیا پذیرفته شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ظهر امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا، رؤسای جمهوری دو کشور پس از مراسم رسمی نخستین دور از گفتگوهای خود را درباره مسائل مورد علاقه طرفین و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام دادند. رئیس جمهوری ترکیه چندی پیش از سیاست‌های منطقه‌ای ایران به شدت انتقاد کرده و گفته بود این سیاست‌ها کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. در پی این اظهارات، شماری از نمایندگان مجلس خواستار لغو این سفر شده بودند. چند روز پس از تسلط کامل نیروهای دولتی عراق بر شهر تکریت، گودبرداری در 12 نقطه که گمان می‌رود گور جمعی حدود 1700 تن از قربانیان داعش در این شهر باشد، از روز دوشنبه دیروز آغاز شد. برخی از این گورهای احتمالی در محوطه کاخ صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق قرار دارد. گروه موسوم به حکومت اسلامی در ژوئن 2014 پس از حمله به پایگاه سابقاً آمریکایی اسپایکر که محل استقرار دانشجویان نظامی عمدتاً شیعه ارتش عراق بود، تمامی آنها را کشت و فیلم‌هایی از این کشتار را در اینترنت منتشر کرد. وزارت دارایی چین روز سه‌شنبه خبر داد که ایران به عنوان عضو مؤسس در بانک توسعه زیرساخت آسیا یا AIIB پذیرفته شده است. این بانک با پشتیبانی چین در حال راه اندازی است و درخواست ایران برای پیوستن به آن پیش از این اعلام نشده بود. وبسایت وزارت دارایی چین اعلام کرد در نشست روز جمعه سایر اعضای مؤسس از عضویت ایران حمایت کردند. تا کنون بیش از 50 کشور تقاضای عضویت در این بانک کردند و ایران 34مین عضو آن به شمار می رود. آمریکا و متحدش در منطقه ژاپن گفتند به این بانک نخواهند پیوست. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز سه‌شنبه از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای قدردانی کرد و گفت که آنها در نبرد دیپلماتیک از حقوق ملت دفاع و روی خطوط قرمز ایستادگی کردند. فرمانده سپاه همچنین گفت غنی‌سازی هسته‌ای و لغو همه تحریم‌ها مرتبط خط قرمز ماست. با اینکه شماری از منتقدان تفاهم لوزان میگویند خطوط قرمز در این تفاهم نادیده گرفته شده، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون در این باره اظهار نظری عمومی نکرده است. و وکیل شاکیان سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی ایران، میگوید دستگاه قضایی به او خبر داده است که جلسه محاکمه سعید مرتضوی روز 5 اردیبهشت برگزار میشود. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران را نمیتوان به توافق هسته‌ای با ایران گره زد. آقای اوباما در گفتگو با رادیوی ملی آمریکا NPR این مطلب را بیان داشته است. گزارشی در این باره از مهرداد میردامادی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تلاش‌های خود برای جلب نظر افکار عمومی نسبت به چارچوب توافق هسته‌ای با ایران در مصاحبه با بخش خبری شبکه رادیوی سراسری آمریکا NPR که صبح سه‌شنبه در آن کشور پخش شد، در پاسخ به سخنان نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت:
این تصور که بتوانیم توافقی قابل اثبات داشته باشیم که به واسطه آن ایران نتواند به تسلیحات هسته‌ای دست یابد و آن را مشروط به شناسایی اسرائیل از جانب ایران کنیم، در واقع به مانند این است که بگوییم توافقی امضا نمی‌کنیم مگر آنکه ماهیت رژیم ایران به کلی تغییر یابد. و این به نظر من یک اشتباه اساسی است. بگذارید تکرار کنم، ما می‌خواهیم ایران تسلیحات اتمی نداشته باشد، دقیقاً به این خاطر که نمی‌توانیم روی تغییر ماهیت رژیم رژیم این کشور حسابی باز کنیم. دقیقاً به این دلیل است که نمی‌خواهیم ایران تسلیحات هسته‌ای داشته باشد. اگر ایران به یک باره به کشوری مانند آلمان یا سوئد یا فرانسه تبدیل شود، آن وقت است که گفتگوهای متفاوتی با آن کشور درباره زیرساخت‌های هسته‌ای‌اش خواهیم داشت.
در بیانیه نخست وزیر اسرائیل که روز جمعه منتشر شد آمده بود، تل‌آویو خواستار آن است که هر توافق نهایی با ایران شامل تعهدی روشن و شفاف از جانب آن کشور بر حق حیات اسرائیل باشد. حرف آخر بنابر بیانیه بنیامین نتانیاهو آن است که کشورش توافقی را که طبق آن ایرانی که خواستار نابودی اسرائیل است بتواند سلاح هسته‌ای تولید کند را نخواهد پذیرفت. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا قریب به همین مضامین را تکرار کرده بود.
من در پی جلوگیری از حصول توافق نیستم. تلاش من معطوف به جلوگیری از توافقی بد است. میگویید این تصمیم و توافقی تاریخی است. این توافق تاریخی بدی است که به زیرساخت‌های هسته‌ای برجسته‌ترین حکومت تروریستی روزگار ما دست نمی‌زند. یادتان باشد که یک سانتریفیوژ از بین نمی‌رود. هزاران سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم همچنان می‌چرخد. هیچ تأسیساتی از جمله تأسیسات زیرزمینی هم تهدید نمی شود.
رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز تفاهم به دست آمده با ایران را فرصتی که یک بار در زندگی دست می دهد توصیف کرده بود. در همین حال یوال شتاینیتس وزیر امور اطلاعاتی و راهبردی اسرائیل روز دوشنبه فهرستی از خواسته های اسرائیل را اعلام کرد که به گفته او منجر به منطقی تر شدن توافق با ایران خواهد شد. به نوشته نیویورک تایمز وزیر امور اطلاعاتی و راهبردی اسرائیل گفت که خواسته های کشورش به منظور افزایش فشار بر ایران و اتخاذ موضعی مستحکم در برابر تهران است تا ایران امتیازهای جدی تری بدهد و توافق هسته‌ای بسیار بهتری به دست آید. آقای اشتاینیتس در جریان مذاکرات لوزان در مورد توافق هسته‌ای با ایران هم اظهار داشته بود.
ما به شدت نگران این احتمال هستیم که به ایران اجازه داده شود در آستانه تبدیل شدن به کشوری هسته‌ای قرار بگیرد که حتی فعالیت‌های هسته‌ایش کاملا متوقف نشود و روش راستی آزمایی درستی هم در کار نباشد.
بنا به گفته یوال شتاینیتس وزیر امور اطلاعاتی و راهبردی اسرائیل، توقف کامل تحقیقات و فعالیت در جهت تولید سانتریفیوژهای پیشرفته، کاهش چشمگیرتر تعداد سانتریفیوژها، توقف کامل فعالیت‌ها در تأسیسات فوردو، تعهد ایران به خروج کامل ذخیره اورانیوم از کشور، اختیار کامل بازرسان در هر مکان و هر زمان برای اثبات تعهدات هسته‌ای ایران، خواسته‌های تل‌آویو برای تقویت توافق هسته‌ای با ایران است. یوال شتاینیتس که روز دوشنبه در بیت المقدس سخن می‌گفت، بر این نکته تأکید کرد که اسرائیل تلاش‌های بیشتری برای متقاعد کردن دولت اوباما و کنگره آمریکا، همچنین دولت‌های بریتانیا، فرانسه، روسیه و دیگر قدرت‌های جهانی به خرج خواهد داد تا آنچرا توافق بد کنونی خاص را امضا نکنند یا دست کم به گفته وزیر امور اطلاعاتی و راهبردی اسرائیل تغییراتی اساسی در این توافق نامه بدهند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با گفتگوی زنده با ایلیا جزایری در مورد عراق پی میگیریم.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
به این آقای ظریف شد برسونید. ملت کمرش رو شکست. خواهش میکنم از آقای ظریف فکر وال این تحریم ها بزنم. ما تشکر جراری هستم از کرمان.
محمدی هستم. خدایش با این صحبت‌های جدید آقای اوباما در مورد این تفاهم یا توافق تحمیلی میشه اسمش رو گذاشت کاپیتالیسیون از نوع جدید.
میخواستم بگم بابت این تفاهمی که تو پنج بلاوه ای که انجام شد، اصولا اونایی که مفخورن تو ایران شکمشو یه خورده درد گرفت، ولی از درد مردم ایران که خبر ندارن، بدونم واقعا به این تفاهم نیاز بود. تبریک میگم به اوباما، به مردم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تیم‌های جستجو در تکریت عراق در حال گودبرداری از نقاطی هستند که گمان میره گور جمعی قربانیان داعش در این شهر باشه. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در استودیوست و همراه با او نگاه میاندازیم به خبرهای مربوط به عراق. ایلیا، چطوره که ابتدا این موضوع گورهای جمعی رو که در حال گودبرداری و خاکبرداری هستن مقداری توضیح بدی؟
بله، مسئله سرنوشت 1700 دانشجوی عراقی که در پایگاه اسپایکر در حال آموزش نظامی بودن یک مسئله است که چند ماه چالش برانگیز شده در عراق، چون که خانواده اونها اکثرا از سرنوشت فرزندانشون خبر ندارن، جز اونهایی که در فیلم‌های سینمایی بخش در فیلم‌های ویدیویی شناسایی شدن که کشته شدن. خانواده‌ها بارها جمع شدن در پارلمان، خواستار این شدن که مقصرها شناسایی بشن، اینکه فرزندانشون کجا. الان 12 گورستان دست جمعی پیدا شده و احتمال میره که اینها اکثرشون جزو همون دانشجویای عراقی باشن که در پایگاه اسپایکر بودن. از این میان به گفته یک مسئول در وزارت بهداشت عراق، آقای خالد العتیبی، تا الان 30 جنازه شناسایی شده هویتشون و اینها همگی از همون سربازان عراقی در پایگاه اسپایکر بودن. تحقیقات دیگه‌ای هم ادامه داره، غیر از شناسایی اونها، شناسایی عاملان از دو جهت، کسانی که کشتند اینها رو و کسانی که مقصر بودند. چون که وضعیت اسپایکر طوری بود که این سربازان بدون اسلحه خارج شدن و گویا اماننامه گرفته بودند و بعضی از فرماندهان این دستور رو داده بودند طبق اون چیزی که در پارلمان عراق اعلام شد. اینکه چه کسی مقصر بوده و عاملان کشتار چه کسی است هنوز در عراق مشخص نیست، اگرچه گفته میشه داعش دست داشته، اما بعضی گزارش ها از دست داشتن بعضی از بازمانده های نظام بعث عراق هم حکایت میکنه و در این باره هم تحقیقات در عراق ادامه داره.
گفته میشد که تصرف تکریت مقدمه بازپسگیری موصل از دست گروه خلافت اسلامی یا همون داعش سابقه. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در مورد موصل و بازپسگیری موصل سخنانی گفته، از جمله مثل این که همکاری با کردها. در این زمینه چه توضیحاتی هست که برای ما بدید؟
دوست آقای العبادی از روز گذشته در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق هست. در کنفرانس خبری که با مسعود بارزانی رئیس این اقلیم داشته، گفته که عملیات بازپسگیری موسر رو زمانش رو اعلام نخواهد کرد، اما حتما در این عملیات نیروهای کرد با نیروهای عراقی همکاری خواهند کرد. دلیل این حرفا، این سخنا گفتن دلیل داره، اینکه زمان بازپسگیری موسر رو تا الان چند بار مقامهای امریکایی گفتن که عملیات نیروهای عراقی چه زمانی شروع خواهد میشه، مسئله که باعث خشم نیروهای عراقی شده که گفتن نباید زمان این عملیات اصلا اعلام بشه. آقای حیدرالعبادی هم الان باز تأکید میکنه که زمانش رو نمیخواد اعلام کنه و هر آن ممکنه زمان عملیات موصل برسه. بعد همکاری کردها با نیروهای عراقی به خاطر بعضی تنش‌هایی که قبلا در بعضی عملیات مشترک پیش اومده بود بین بعضی نیروهای عراقی و کردها تا الان مردد بودن در شرکت بیشتر در عملیات بازپسگیری بعضی از مناطق عراق که اونها ادعا ندارن که بخشی از خاک کردستان هستن، از جمله موصل. اما اگر توافقاتی بین کردها و عرب‌های عراق و دولت مرکزی عراق انجام شده باشه، شاید این همکاری صورت بگیره. به هر حال این توافقات میتونه به کاهش تنش میان دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان بیانجامه.
و ایلیا، در حدود 40 ثانیه‌ای که وقت داریم، حیدرالعبادی نخست وزیر شیعه عراق از اقدامات قانون شکنی شبه نظامیان شیعه سخن گفته. این توضیحات بیشتری میتونی بدی در این
همین تا الان گزارش‌های زیادی در این باره منتشر شده، به ویژه از رسانه‌های منتقد دولت عراق، منتقد شیعیان عراق که میگن بعضی از این شبه نظامیان شیعه که در عملیات مشارکت کردن دست به اعمال زدن، از جمله آتش زدن خانه‌های مردم. خود داعش در موصل این فیلم‌ها رو پخش می‌کنه و به مردم میگه اگر این نیروهای عراقی بیاد دست به این اقدامات خواهند زد. العبادی گفته 76 منزل و 86 مغازه توسط نیروهای هشت شعبی به آتش کشیده شدن که عاملان اونها مجازات خواهند شد.
سپاسگزارم. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم.